احراز بشه و از بین نره.
بله.
دومین مسئله اینه که این از دست یک شخص و یک مسئول خارجه، یعنی یک مجموعه استانی باید تصمیم بگیری که از یه ایده حمایت کنه.
بله.
یا اون ایده رو عرضه کنه. حالا تو خارج باز ما ایده ها به فروش گذاشته میشه، مزایده گذاشته میشه. واحدهای صنعتی در هر استان میتونن از اون خلاقیت های جدید که شرکت های دانشمندان یا اشخاصی که کار دانشمندان میکنن اینا رو خریداری کنن یا حمایت کنن یا پشتیبانی کنن. که متاسفانه خیلی از موقع ایده در یه استان تولید میشه اصلا اون استان اون صنعت رو نداره یا اسپانسر و پشتیبان پیدا نمیشه. ولی اگر فرض کنیم که این حلقه ایجاد شد که در یک استان یک ایده که البته الان با این بحث رسانه‌های مجازی دیگه واقعا ما مسافت معنی نداره، این معنی نداره که این در چه جای تولید شده، در چه کشوری تولید شده.
بله.
این حمایت ها اگه ایجاد بشه که ایده ها و ایده هایی که ایجاد بشه به دست کارآفرین برسه و این کارآفرین با استفاده از تامین اعتبار دولتی و بخش خصوصی
بله.
این را به تولید برسونه، خیلی از موانع ما حل میشه. مثلا موانعی که الان داریم، من دو سه نمونه خدمتتون میگم. سال هاست که آمار میگیرن، یعنی استاندارد مصرف برق در کشور ما نسبت به کشور مشابه یا در یک خانواده ایرانی نسبت به یک خانواده خارجی بیشتره.
بله.
خب این مصرف برق ناشی از چیه؟ تجهیزاتی که تو اون منازل وجود داره. شاید 10 تا 20 تا تجهیزات باشه که همه داریم استفاده میکنیم.
بله.
این ایده های خلاق رو یا این بهینه مصرف رو ایجاد بکنه، بعد کارخانه هایی که تولید میکنن اینو ایجاد کنن. این یکیش.
بله.
ما در خصوص منابعی که داریم هدر میدیم که ماشاءالله منابع هم زیاد هست، ایده میخوایم بعد این ایده ها پیاده بشه. یکی از اشکالاتی که در ساختای این بحثای دانشمندان وجود داره اینه که شاید شما فکر کنید در سه دهه اخیر در همه استانها، دانشگاهها، پژوهشگاهها تحقیقاتی شده. حالا این تحقیقات رو محصولات محلی، خدمات محلی، روشهای علمی، روشهای مالیاتی ایجاد شده. پایان‌نامه شده، رساله شده، توی جایی به هر حال بایگانی میشه. ولی یه همتی میخواد که بخشی از این رساله های علمی تو استان ایجاد شده، مثلا کشت زعفران، کشت گندم، کشت نو، اینا یه دوریه. بعد اگر اینا حمایت نشن اینا فقط رو کاغذ میمونه. این رابطه تئوری و عمل کار دولت هاست. یعنی دولت ها و بخش خصوصی میتونن بین اون چیزی که تولید فکری میشه، تولید علمی میشه، تولید دانشمندان میشه، این را حمایت کنن و وارد صنعت کنن. یه سوال همیشه به طور سنتی بوده که چرا صنایع برای تولید دانشمندان یا اقتصاد دانشمندان وقت نمیذارن یا سرمایه گذاری نمیکنن یا هزینه نمیکنن. علتش اینه که صنایع به سود ماکسیموم یعنی نهایی و مطلوب خودشون نگاه میکنن. خیلی مواقع این هزینه های پژوهشی که شاید منجر به تولید بشه و شاید نشه برای اون یه هزینه اضافی منظور میشه، در صورتی که واقعیت نیست. وقتی شما به کشور آلمان نگاه میکنید، این ایده هاست که تولیدات اونها رو برتر کرده. خود همین آمریکا که نخبگان دنیا رو جمع کرده تشویق میکنه، این یه هزینه است. به هر حال تعداد نخبه جمع میشن، یه دیشون هم بروز میشه، یه نظریه میاد، یه کالا میاد. این حمایت هم باید بشه. بفرمایید.
بله استاد، در حال حاضر اگر بخوایم در واقع یک در واقع فضا و بستری رو برای تقویت اقتصاد دانشمندان در کشور در واقع مطرح بکنیم و در واقع اون کارساز باشه، به نظر شما در واقع چه بستر و چه زیرساختیه در شرایط فعلی؟
ببینید اقتصاد دانشمندان تعریفش اینه که ما عرضه با مهارت،
بله،
عرضه محصول به روش‌های کم هزینه، عرضه محصول با رعایت چارچوبای حفظ منافع و محدودیت های منابعی که داریم تولید کنیم. خب این اقتصاد یعنی جمع این ایده ها در یه بستری دولت ها فراهم بشه، فراهم کنن ایده ها رو تبدیل کنن به عمل،
یعنی همون ارتباطی که فرمودید،
هر میزان که تبدیل ایده های نو به عمل بیشتر بشه، یعنی عرضه محصول ارزانتر انجام می شود. یک،
بله.
دو، عرضه محصول سریعتر انجام میشه. سه، در حفظ منافع و استفاده منافع بهینه استفاده کردیم، یعنی نقطه بهینه، به طوری که 10 تا مثلا کامیون مواد اولیه هدر بره 3 تا بره. این اقتصاد دانش بنیان یعنی ما با کمترین هزینه، با کمترین منابع به یک کالای تولید کنیم که اون نقاط ضعف کالای قبلی پوشش بده، اون نقاط ضعف دیگه نباشه و هزینه ارزم کم بشه. یعنی قیمتی که به تعادل میرسه از اقتصادی وقتی که ارزه به روش جدید ایجاد بشه قیمت میاد پایین تر، مثل خیاط خانگی و خیاط انبوه. به محطه
بله.
لباس کارگاهی میخرید ارزان تر تمام میشه تا این لباس خانگی. این اقتصاد دانش بنیان ما در مرحله تئوری تولید ایده، تولید نسخه آزمایشی در سطح مشروبی هستیم.
بله.
ولی در مرحله این که این ایده ها به تولید اقتصادی برسه و اثر کالایی شما ببینیم کمتره. خب ما الان خیلی جاها الان منابعی داشتیم دیگه نیست، کم شده، مثل منابع آب که در خیلی جاها کم شده.
بله.
این شرکت های دانش بنیان در شهر شما هم حتما وجود دارن.
بله.
بیان روی فکر کنن که ما برای اینکه کشاورزی کنیم، گلکاری کنیم، چه کالایی اونجا تولید بشه حالا با این شرایط جدید و چگونه از آب استفاده کنیم در صنعت کشاورزی، باغداری، گلکاری. خب ایده زیاد هست ولی پیاده کردن این ایده ها تحصیلات بانکی میخواد، حمایت میخواد، هماهنگی میخواد، جلسات میخواد. این کارها هم دولت ها باید انجام بدن.
بله.
یه نکته هم که خانم ترابی من اشاره کنم،
بله،
ما در اولویت دادن به نیازهای علمیمون باید این اولویت ها رو دستبندی کنیم. یعنی ما الان یه اشکالی که در ساختار آموزشی کشور هست اینه که ما داریم چی آموزش بدیم و خروجی آموزش چیه. دانش بنیان این دستش بازتره دیگه، اون گرفتاری نظام آموزشی نداره، میتونه تشخیص بدن توی استانی که ما 3 تا اولویت داریم، 1، 2، 3 توی این استان ایده ها متمرکز بشه، راه حل متمرکز بشه، پشتیبان هم شناسایی بشه که متاسفانه با اون پشتیبان شاید مشکلی باشه. بفرمایید
استاد. الان اگر بخواید در واقع تاثیر شرکت های دانش بنیان و یا اقتصاد دانش بنیان رو در توسعه اقتصادی پایدار تبیین بکنیم، نظر شما در این ارتباط چیه؟
خدمتتون عرض کنم با توجه که دیگه ما الان دهکده جهانی هستیم، فاصله ها کم شده، انحصار ها شکسته شده، اقتصاد دانش بنیان یعنی یه روش های جدید که ما با عبور از مرز جغرافیایی، تحریم، با عبور از چارچوب های تعرفه ای بتونیم یه کالای تولید کنیم و بفروشیم. یعنی کسی مانع ما نمیشه ایدمون رو بفروشیم. بعد تا روش جدیدی داشته باشیم، مثل کالاهای انحصاری تو دارو هست یا این روش های کالاهای خاصی که مثلا تو صنعت هست، تو هواپیمایی هست، هر کدوم از اینا رو تولید بکنیم، یعنی ما اومدیم بدون این که هیچ محدودیتی ایجاد میکنیم به ارز رسیدیم، ارزآوری کردیم.
بله.
و تو دنیا هم تجربه شده واقعا، یعنی این نرم افزاری که تولید میشه، فروش رفته میشه، اینا همه مرزها رو عبور میکنن ولی اون ایده به درآمدش میرسه. میتونه یه ایده خوب یه شهر را متحول کنن. الان تو هندوستان خیلی از این نرم افزارها و تولیداتی که الان مربوط به کامپیوتر هست خیلی از شهرهای کوچیک رو نجات داده اقتصادشون. بازی های کامپیوتری ما هم میتونیم مثلا یه دسته بندی تو کشورمون اتفاق بیفته تا هر استانی در یه زمینه یه خلاقیت ایجاد کنه، شناسایی بشه استعداد با توجه به ظرفیت و منابع طبیعی در اون خصوص ایده خلق بشه، فناوری بشه و بعد پشتیبان بشه.
بله دست شما درد نکنه استاد، خیلی ممنونم، لطف کردید، ببخشید مزاحمتون شدم.
شما استان
همدان هست؟
همدان ساکنی درست؟
بله بله بله.
ما که دیدم استانمون یه کارخانه تولیدی موفق داره.
بله.
به نام سیم و کابل همدان.
بله بله.
که من میتونم مدیر عاملش آقای نادری زاده دوستان هست، هم مدیر عامل هم مدیر کارخونه.
بله.
یه موقع بید باشون یه مصاحبه یک نمیتونه گزارش ریفتی درشون، چون اینا صادراتشون هم جهانی شده.
خیلی هم عالی، شمارهشون رو برام ارسال بفرمایید، باهاشون صحبت میکنم.
بله بگیر از طرف دکتر غیبی.
بله.
اینا رو پاهم تشویق هم میشن. خیلی
هم عالی دیسته. بله دست شما در.
از اون تلفن های اکبریان الان براتون میفرستم.
متشکرم آقای اکبریان، روابط عمومیشون هستن
مدیر کارخونه.
مدیر کارخونه. خیلی لطف کردید. بله. ممنونم.
خیلی. اینا چون میگیم کارآفرین بزن نمونه هاش هم بتون ارائه بده.
بله خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه، بزرگوارید، منتظرم. خدا نگهدارت.
خدا
خدا.